سرخط خبرهای مهم. طرح چند محدودیت دیگر برای مهاجران در روسیه. توکو بیش از 297 میلیون سومانی از استفاده برق قرض دار بوده است. و سازمان ملل گفت 1.5 میلیون ساکن غزه بی خانه شدند. سلام و روزتان بخیر بیننده های عزیز. شما برنامه نویدی با منادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز دوشنبه 6 نوامبر. کارخانه آلومینی توکو در شهر تورسونزاده بیش از 297 میلیون سومانی از استفاده پول برق قرضدار بوده است. محمد قربانوف رهبر شبکه های برق شهر تورسونزاده با نشریه رسمی جمهوریت گفته است که تا چند پیش این شرکت 320 میلیون سومانی از پول برق قرضدار بود، ولی توکو کمی قرضش را پرداخت کرد. در تاجیکستان که حالا در اکثر نواحی‌ها برق طریق لیمیت یا محدود به ساکنان داده می شود، در صورت قرضداری ساکنان انتقال برق پوره به خانه هایشان قطع می شود. نپرداختن پول برق از جانب کارخانه توکو در حالی است که این شرکت از امتیاز برخوردار است. سال گذشته مقامات اعلام کردند که نرخ برق را با استثنای کارخانه توکو برای دیگر کارخانه و ساکنان بالا می برند. نرخ برای هر کیلووات ساعت نیروی برق را سال گذشته برای ساکنان از 22 به 26 درهم بالا برده بودند. توکو یکی از بزرگترین کارخانه های تاجیکستان است که به خارج از کشور محصولات آلومینی صادر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح با مهاجران بود و باششان غیر قانونی من خواهد شد. اگر تو مهاجر غیر قانونی هستی، حق استفاده از این گونه خدمت رسانی ها را نداری، گفته است ولنتینا کازاکوا، سردار رئیست وابسته با مهاجران وزارت کارهای داخلی روسیه روز 3 نوامبر. این تصمیم قدم دیگر دولت روسیه برای سخت‌تر کردن قانون‌گذاری این کشور در سمت مهاجرت خوانده می شود. پیشتر وکیلان دومه دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفشان از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته می شود. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن RVP یا حق اقامت موقتی برای خارجیان که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر می شود. یعنی تنها به آنهای سند اقامت موقتی داده خواهد شد که نه کمتر از 2 سال با شهروند روسیه ازدواج و زندگی کرده است. بنا به گفته وکیلان دومه دولتی روسیه، سالهای اخیر پیشنهاد حق اقامت با خارجیان که با زاده های روسیه نکاح دارند بیش از 30% افزوده است. سال 2022 با 59 هزار مهاجری که همسرشان شهروند روسیه است سند حق اقامت دادند، اکثریت تاجیکان بودند. مقامات با صمیمی بودن بعضی از این ازدواج ها باور ندارند. طبق پیشگویی آب و هواشناسان، این هفته حرارت هوا در کشور تا 8-10 درجه پست می شود. با آغاز فصل زمستان هم روزهای به شمار مانده است. مردم تاجیکستان با زمستان امسال چی آمادگی گرفتند؟ آیا نرخ انگشت و سوزشواری برای مردم دسترس است؟ خبرنگاران رادیو آزادی در دوشنبه و منطقه ها نظر مردم را در این باره پرسیدند.
ما ازمون است بر وقت ذخیره کردیم.
برق چی؟
برق موده هست. برق هست موده.
روزانه برق نیست در منطقه؟
روزانه نیست، شب هست. موده برق هم نیست، موده نمیبرم.
برای چی؟
اخو موده ایزم هست، برق فیده کنم موده. خیلی که نوعی دوردست باوجود نیمو.
چی تیاره میبریم؟ کمور ایزمی چی نداریم؟
همی زمیسه فصلی سرمایی در فصل چیمه فقط علاوی جمع کنی، خورد و خوراکی زمیسانه جمع کنی.
شو آله شما چی جمع کرده؟
ما خیلی زم مثال با سیب و یک خوراکباری همه چی برای زمیسان، همی زخیره زمیسان چی هست؟
انگیش خریده.
انگیش های از 3-4 تن خمر میگیره.
گرفته یا میگیره؟
گرفته.
نرخ انگیش مثلا چی خیلی؟
اینی عینی باشه 900 سوم 1000 سوم 1100 هر خی
ارزان است برایش
خاکم چه بگم ضرور باشی با میوی میکنی که خیران فرمیدن در کو
ذخیره ما همین خی ما دهاد زندگانی میکنیم کمر ذخیره کردیم زوم ذخیره کردیم خی من خروکا ذخیره کردیم کم چنی همون
توانتان؟
بله.
برق چی؟ مثلا برق های در نبودن واسه برق نیست؟
زیرش ما مورده نسبت برق شکایت نیست. روز شکایت مورده دنوهی سینو در اومدیم نسبت برق نیست شکایت.
زمستان اکو زمستان همه تاکی سویت اگر پستران باشه عذاب نمیکشیم، نه بالا میکنیم. سویت هم پستو خیلی میشه این نبودن در انا نکی دیگه ایلوز نیده، ما ایتاج داریم. اگر سویت بون برا ما خنگ میخوریم، دیوالا سویت سیوم میشه و مومی اخوریم. زمستان فقط همه پلیتکه گاز ختم میدونیم نیست ما در ایتاری سویت، سویت باشه پلیتکه میمونیم چنگه در میگوزم میخوریم. نکی ما پنسای ما 350 سوم همین سویت کار میکنه قریب 400 سوم برای چکی گودک داریم چی داریم اما ما خنک نخره گفته دوتا پلیتکه میمانیم دو خونه ده قریب 400-350 کار میکنه خیلی اشکلو قینو خیلی چکل کنیم دیگه
تو چهست شکسته تیور کردیم کمور میخوریم تیور میمونیم مدیمستون آماده میشیم.
ما شخصا هنگیش یک تون دو تون میگیریم باقی مثل اصابی سوزش باریم و اصابی لال چوربا که داریم مثل اصابی همون چوربا استفاده میبریم ما در کم میگیریم ما در کم بنظر میگیریم.
همین در دهات تاجیکستان وقتی روزانه برق نیست لیمیت هست زمستان گذرانی چی از اوپا دارد؟
اگر در دهود سابقه هست چونکه مقصد پیچکه سویتی داریم و با علاوه ده علاوه قطعی که استفاده میبریم اگر باشه خوب هسته نکه نباشم یا علاج میکنیم مقصد که تیور میکنیم که در مثل نوحی و مثل درونه شهر رو حق قلبه تقیم.
بیننده های عزیز، آمادگی شما به زمستان چگونه است؟ نظر خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. سازمان ملل متحد گفته است که 1.5 میلیون اهالی غزه در یک ماه جنگ اسرائیل با حماس مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. بیش از 700 هزار آنها در مؤسسه های ساخته سازمان پناه بردند. اینها مکتب، بیمارخانه و پناهگاه های موقتی هستند. این سازمان گفته است به همه آنهایی که پناهگاه می جویند جای دادن نمی تواند. مصر که غزه با آن گذرگاه دارد از قبول پناهندگان خودداری کرده است. تنها از اولی ماه نوامبر مصر اجازه داد که طریق گذرگاهی رفح خارجیان و زخمیان از غزه بیرون شوند. ارتش اسرائیل عملیاتش را در غزه دوام می دهد. نظامیان اسرائیل اعلام کردند که از 7 اکتبر تا کنون به 2500 هدف در غزه ضربه زدند و حالا آماده محاصره کامل شهر غزه هستند. اسرائیل گفت 28 سربازش در غزه کشته شده است. مقامات غزه گفتند در حمله های اسرائیل بیش از 9000 نفر که اکثرشان زنان و کودکان هستند کشته شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
ششمی نویبر سال 1994 کنستیتوسیه تاجکستان قبول شد. کنستیتوسیه تاجکستان سه بار تغییر داده شد. در رای پرسی هایی که سازمان های بین المللی ناشفاف نامیدند، مهلت پریزیدنتی از دو دوره 5 ساله به دو دوره 7 ساله عوض کرده شد و پریزیدنت امام علی رحمان که پیشوای ملت نام گرفت، حق بی محدودیت در انتخابات های پریزیدنتی نامزد شدن را پیدا کرد. در تحریر سیومی کنستیتوسیه فعالیت حزب دینی مند و به شخصان 30 ساله اجازه اشتراک در انتخابات پریزیدنتی و عضویت در مجلس ملی داده شد. پسر امام علی رحمان رستم امام علی در 33 سالگی رئیس مجلس ملی و عملا شخص دوم جمهوری گردید. 6 نویبر سالهای 2006 و 2013 در تاجیکستان انتخابات های پریزیدنتی برگزار شده است که هر دفعه امام علی رحمان برنده آن اعلان شد. این و دیگر انتخابات های پریزیدنتی هرچند با حضور رسمی چند نامزد دیگری کرسی پریزیدنتی برگزار شده است، هیچ یک انتخابات را مطابق به معیارهای انتخاباتی واقعی و دموکراتیک اعتراف نکردند. 6 نویبر سال 1948 زادروز هنرپیشه و کارگردان تئاتر و سینما برنده تلویزیون و رادیو نورالله عبدالله است. این هنرپیشه ده ها نقش را بازی کرده. نقشش در نمایشنامه های تئاتری علامت هم و دیگرها شاه اسماعیل سامانی، کارش در فیلم های در آرزوی پدر و تقویم انتظاری خاطرمان می باشد. سال 2005 به عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان قدردانی شد.
بانک ملی قرب ارزی خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 117 سومانی، 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1166 سومانی برابر است. در بانک های تجارتی قرب اسعار می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی با نادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را امروز 7 نوامبر تقدیم شما میکنم. محمد زوئی رهبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که خود را نماینده مردم این کشور در تاجیکستان میداند، یک نامه پنج شده را از نام طالبان در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین شخص به حیث کاتب اولی سفارت افغانستان در تاجیکستان است. وزیرش گویا امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان، امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال باز حکومت را در افغانستان به دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید:
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است. من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع، هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
گروه طالبان 15 اوگوستی سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کردند. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکم نوی افغانستان برسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های به تکرار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را در این نهاد بین المللی به نمایندگان این گروه نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان ماند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 در زندان ایران گرسنه‌نشینی اعلان کرد. در این باره نزدیکانش روز 6 نوامبر خبر دادند. اعتراضی او علیه شرایط نگهداری در زندان اوین است. پیشتر رسانه‌ها خبر دادند که مقامات ایران نگذاشتند نرگس محمدی از زندان به بیمارخانه انتقال یابد. وی از فشار خون و وضع بدی شریان‌ها رنج می‌کشد و پزشک زندان توصیه داده بود که او در بیمارستان بستری شود. نرگس محمدی یک حامی زندانی حقوق زنان ایران برای مبارزه‌اش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. کمیته نوبل نروژ در اظهارات روز 6 اکتبر گفت جایزه امسال نوبل برای صلح اینچنین از تلاش صدها هزار مردم ایران قدردانی میکند که مخالفت خود را با سیاست رژیم تبعیض‌آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب میکند به نمایش گذاشتند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران پس از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی از سپتامبر پارسال شروع شد. این دختری جوان بعد از بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورد. شورای مدیران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی استیون کاپوس را اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو تعیین کرد. کاپوس در گذشته مقام کلیدی را در تلویزیون های سی بی سی نیوز و ام بی سی نیوز بر عهده داشت. استیون کاپوس بیش از 40 سال باز در بخش روزنامه‌نگاری و مدیریت رسانه های خبری، از جمله بیش از 25 سال در وظیفه های رهبری کار کرده است. او سال 2005 پرزیدنت تلویزیون ام بی سی نیوز شد. کاپوستو زمانی تصدیق شدن نامزدیش از جانب شورای مشورتی آمریکا در امور رادیو شنوانی و کنگره اجرا کننده وظیفه پرزیدنت خواهد بود. استیون کاپوس کار را از 1 ژانویه سال 2024 آغاز میکند. او در این مقام جیمی فلایر را که تابستان امسال استعفا داد عوض خواهد کرد. در حال حاضر جفری گدمین پرزیدنت موقتی رادیو است. روسیه میخواهد نظارت درآمدن مهاجران را به این کشور سخت‌تر کند. با این مقصد قرار است به‌زودی در فرودگاه‌های مسکو گرفتن ایزی انگشت و عکس‌برداری مهاجران را به راه مانند. ولنتینا کازاکوا سرداری سررئاست وزارت کارهای داخلی روسیه در مورد مهاجرت آخر هفته گذشته گفت چنین نوآوری از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه می‌آیند پیشگیری خواهد کرد. ترتیب گرفتن ایزی انگشت و عکس‌برداری حتمی برای مهاجران مهنتی از ماه دکبر سال 2021 جاری شده است. از 6.5 میلیون خارجی که فعلا در این کشور هستند 4 میلیون نفر ایزی انگشت سپرده و عکس برداری شده اند. به گفته کازاکوا با شرافت این طلبات بیش از 2000 جنایت آشکار گردیده است. از جمله مهاجران اخراج شده که تلاش میکنند با حجت های نو وارد روسیه شوند از روی نقش انگشت افشا و مجازات شده اند. وزارت کارهای خارجی قزاقستان میگوید در حال حاضر 74 شهروند این کشور در نوار غزه هستند. تعداد آنها با اعضای اویلهشون به 161 نفر میرسد. مقامات هم مصر و هم اسرائیل به بیرون رفتن اعضای خانواده شهروندان خارجی طلبات معین دارد. بیرون آمدن سیاکی آنها ناممکن است. اینها کودکان، همسران و نبیره های آنها هستند. بنابراین برخی از شهروندان ما راضی نیستند که نوار غزه را به اعضای خانواده‌شون ترک کنند. اظهار داشت سخنگوی وزارت ایبکس مدیارف 6 نوامبر در نشست خبری. با گفته وی سفارت قزاقستان در قاهره برای بیرون بردن قزاقستانی ها از غزه پیوسته به مقامات مصر گفتگو میکند. گذرگاه رفح که در میان غزه و مصر است 1 نوامبر برای بیرون رفتن خارجی ها از نوار غزه موقتا باز کرده شد. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان معرفی میکند، یک نامه پهن شده از نامه طالبان را در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال از حکومت را در افغانستان در دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. در این باره من رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ظاهر اغبر سفیر حکومت سرنگون شده افغانستان 7 نوامبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این نامه یا فرمان در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. اغبر این نامه را پاره کرد و گفت
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب‌ها در رسانه‌ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هم که در بالای هم تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس ما نداشته.
مقامات طالبان درباره این نامه رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید در مدت 2 سال صدر قدرت بودن طالبان با حکومت این گروه هیچ رابطه نداشت. هرچند ماه مرد امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند. بنای کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان به شهر خاروق را تصدیق یا رد نکرده بودند. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان 7 نوامبر در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
نمایندگی کنسولی ما در خارو به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند. حکومت تاجیکستان که از منتقدان سرسخت طالبان است، در این 2 سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با وجود تنقیدهای سخت مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، داد و گرفت مال و فروش برق با افغانستان همچنان ادامه دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید بخشی کنسولی سفارت همچنان فعال است.
طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته. مسلماً ویزاهای ما قابل گردش است. اگر کدام اتباعی خارجی بخواهی برای به افغانستان بره با همون پاسپورت گذشته اتباعی افغانی ما استفاده میکنه و ویزاهای ما قابل قبول است. چرا شما میفهمین که طالب ها رسمیت ندارن؟
خبرنگاران از ظاهر اخبار پرسیدند که اگر از حکومت طالبان پول نمیگیرد پس خراجات سفارت را از کجا میپوشاند؟ سفیر حکومت پیشین افغانستان به این سوال پاسخ مشخص نداد، اما مشاهده میشد که بنای سفارت افغانستان تقریبا خالی شده است. یک مسئول سفارت گفت که یک تعداد کمی کارمندان در کار هستند. گروه طالبان 15 اوگست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کرد. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست‌های بار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان نداد و آن در اختیار دیپلمات‌های پیشین افغان قرار دارد.
سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که حامی حقوق و وکیل مدافع زندانی منوچهر خالق‌نظروف را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نامه نروژن هلسینکی کمیتی و دیگر از سازمان‌ها روز 6 نوامبر نشر شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان حکم منوچهر خالق‌نظروف را ناعادلانه و شرایط نگهداری او را در محبس غیر انسانی خواندند. وی از درد سخت پشت رنج می کشد و به بیگناه بودن خود پایبند است، نگاشتند مؤلفان. در مراجعه علاهیده از مردم در داخل و خارج تاجیکستان خواسته شده است که برای پشتیبانی از منوچهر خالق‌نظروف به زندان و برای ابراز ناراضیتی به حکم او به وزارت کارهای خارجی، سامانه رئیس جمهوری و دادستانی کل نامه فرستند. منوچهر خالق‌نظروف رئیس اسوسیاسیون حقوقشناسان پامیر ماه می سال 2022 به دنبال اعتراض ساکنان در بدخشان بازداشت و به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خالق‌نظروف عضو کمیسیه 44 بود. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشت‌قلعه و بی‌نظمی‌ها را در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق می‌کردند. دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که در عملیات یک ماه در بهار سال گذشته در خارق روشان 29 عضو گروه به قول مقامات جنایی را از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند که آنها عضو گروه جنایی نبودند. ده ها نفر دیگر در تاجیکستان و روسیه دستگیر شدند و در محاکمه های پس درهای بسته به مهلت های دراز زندانی گشتند. سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می کنند. We'll be right back.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است. این سخنان او خشم اسرائیل را برانگیخت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش روز 6 نوامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد گفت روزانه صدها کودک در غزه کشته می شوند و تاکید کرد که هیچ طرف در تنش های مسلحانه بالاتر از قانون های بشردوستانه بین المللی نیست. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل به خبرنگاران گفت در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های مهاجران، مساجد، کلیساها و نهادهای زیرتابه سازمان ملل متحد هدف قرار می‌گیرند. او افزود هیچ کس از این حمله‌ها امین نیست. به گفته دبیر کلی سازمان ملل متحد، حماس و دیگر گروه‌های نیمه نظامی فلسطینی از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می‌کنند و پرتاب کورکورانه مشک به سمت اسرائیل را ادامه می‌دهند. آنتونیو گوتریش خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط همه گروگان ها شد. از آغاز جنگ در غزه 88 کارمند آژانس کمک رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه کشته شدند که بالاترین آمار جان باختگان سازمان ملل متحد در یک جنگ به شمار می رود. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به سخنان دبیر کلی سازمان ملل متحد که غزه را گورستان کودکان خوانده خواستار آتش بس شد به شدت انتقاد کرد. الی کاهن در شبکه ایکس یا تویتری پیشین خطاب به آنتونیو گوتریش نوشت شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود از سوی نیروهای حماس بودند و در غزه گروگان گرفته شده اند. او در ادامه نوشت مشکل غزه حماس است نه اقدامات اسرائیل که قصد دارد این گروه را نابود کند. بر اثر حمله گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است میگوید از آغاز حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 10,000 نفر جان باختند که زیاده از 4,100 نفری آنها کودکان و زیاده از 2,000 نفری دیگر زنها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گرانی نرخ میوه در بازارهای تاجیکستان بعضی از ساکنان را نگران کرده است. نرخ یک کیلو سیب که سال گذشته 5-6 سومانی بود، حالا با تقریبا دو برابر و بیشتر از آن فروخته می شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند امسال حاصل خوب نیست و میوه را از کشاورزان قیمت می خرند. در خوجگی های دهقانی گفتند برعکس سوداگران و میان روها باری آنها را ارزان می گیرند. باغ پروری تاجیک قربان مراد براتوف هر کیلو سیب را به طور یک لخت با ارزش 2.5 سومانی به تاجران می فروشد. چیزی که در بازار ارزش آن 10-15 سومانی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
بازار ماده مراسی گفت سوی کتکتای کلونی سمرین که داره ویارا ماهودی ده همی را همی راسی گفت ستلچه 20 سومان داده استیم ایتا بگیران اپتون بگیران و اکنه دوانیم سمی اپشی همه شمیتیم کلونو مایده شا ما نگونه نکنیم کلونو مایده شا یکی اگورا میتیمشون میروان.
در خوجگی دهقانی قربان مراد 2006 در تقریبا 3 کیلومتری دوشنبه میوه های گوناگون از جمله سیب و نوک و شفتالو و گیلاس میپرورند. بعضی از کشاورزان گفتند محصول مهنتشان را در سری زمین میفروشند زیرا تا شهر بردن و سودا در داخل بازار آسان نیست. امسال تنها نرخ که سه بالو نرفته است. در بازارهای دوشنبه یک کیلو انگور از 15 تا 40 سومانی، نوک از 25 تا 30 سومانی و خورما 10 سومانی ارزش دارد. مسئولین بعضی از بازارها ادعا دارند که نرخ میوه تغییر نکرده است. مستون شریفوف معاون مدیر بازار دهقان در دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز تمام نمود محصولات های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند، امروز نرخشان تغییر نیافته است نسبت به سالهای گذشته.
اما تاجران چیزی دیگر میگویند. قربان سفر و فروشنده میوه گفت:
من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درخت ها آسیب دیدن، میوه خوشون ندادن، همین سبب نرخ نو بالا رفت.
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابیروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دلیل اون میشه که پرسی
برای چی؟
برای قیمت ها. سیوا میپرسی، انگور میپرسی، همش میپرسی.
با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا عامل های دیگری نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
سبب های اساسی بالو رفتن نرخ میوه های تر و تازه وطنی، یکمین نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان، دویوم گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمیکت هایی که برای پروریش میوه ها در خواجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخ گران دارند. سیوم خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم صادرات کردن بعضی نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضن موارد ها به طور سنعی بالا بردن نرخ ها. و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخ ها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش به نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430,000 تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه
بخیر آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغدغه‌ای، خیلی درشت گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد واقعا. هم در داخل که اینقدر مشکلات های جدی هم نیست، بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر بگیریم، اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستم. بعدا کسایی که در داخل هم هستم اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنن، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسته این که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتار بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریفوف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در داوی شمرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده استود است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یا اون مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن. وضعیتی بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن. بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان رو نمیدونن، خیلی ترسو و خیلی حقوق خودشان رو نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقد شود حقوقش در روسیه، چون که
جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد بجای یک جای یک جلسه که اخیراً شاهد بودیم.
وقتی آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگاما شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش اینه که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کار خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر ما حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفرا گزارش رو پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز اکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما در باره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه نداره. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچاری لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر وقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا محسوبی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای عبدالقادر
محمدجان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر به چه خاطر
زندانی شده؟ یعنی تاجیکستان هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حقوقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پروانه بسنده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید منی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند. مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. نازنین گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن. اینها هر من نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال
چه البته نه البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگرو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اینکه مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علیحدہ است، قضیه این بلاگر ها تماما علیحدہ است. شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علیحدہ است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن جامعه دموکراسی هم قانون سیاندار رو خواهد. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استاندارد های بین المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی، امرلوری نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه‌های اجتماعی تیزتون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشین شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن و جانبی مقابل و عینن همین رویداد، همین حادثه باری دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته به اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی هست؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی شدن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه، سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در اینقدر محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هرچی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یان کشورها بمانند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کمان اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمعه حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان هم. بگذار لایک نمونند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیانی اندشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالود است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که ریشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که ریشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست، و همچنین کارمندای اداره از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند. این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما بجای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان ها هم روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارن.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور
شما کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحمت
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گزارش‌های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت آمریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمند زلنسکی سخن درباره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اون که جوان ها ببینید که اطراف همین شهرداری ما رستم امامی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر این وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدند. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشت بچه
شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشان انتخاب کنم، نه اینکه از کلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید. خدا نگه.
دنبال محبت مثل اول می
قدیم.